الحمد لله رب العالمين. ظاهرا نه آقای سیدی، دوستان تلاش کردن نشد، من که حالا خودم وارد نیستم زیاد، لکن دوستان هر کار کردن، هر وقت از کروم ما وارد میشیم به صورت هاست نمیتونه وارد بشه. یعنی وقتی از کروم وارد میشیم سوال میکنه که میخواید با مرورگر بیاید، یعنی لینک رو که میدیم سوال میکنه میخواید با مرورگر بیاید یا با اپلیکیشن. وقتی میزنیم اپلیکیشن دوباره حروف مقطع میشه. وقتی میزنیم کروم، یعنی از مرورگر دیگه ما رو به صورت در واقع مهمان و گست وارد میکنه. حالا اگه شما بلدید بگی چی کار کنیم، شاید خدا لطف کرد حل شد. عرض کنم به محضر با سعادت شما، رسیدیم به آقای قصابانی. والا دست من نیست، نمیدونم دوستان خب برنامه ریزی کردن. الان عمده سیستم های حوزه هم سر همین آدوبی کانکته، یعنی ما توی سایت نجاح هم درس ها آدوبی کانکتن، بقیه جاها هم همین کنن. حالا ببینیم خدا کریم انشاءالله. بله، اسراء که من درس میدم، برهان شفا، اونجا اسکایروم هست و خیلی هم کیفیتش بهتره. درست میفرمایید. عرض کنم به محضر شما، رسیدیم به اشکالات کلام محقق کاشانی. دوستان محقق کاشانی، ملا محسن فیض، واقعا محققه ها، ملا محسن داماد حکیم صدر المسلحین شیرازی رضوان الله علیه ما هست و در فلسفه مشا، در عرفان نظری، در عرفان عملی، بله، در ادبیات زبردست و چیره دستن، لکن به علت اینکه در علم حدیث هم مکانت و مقام بالایی دارن و کتاب وافی مرحوم فیض عدل رسائل شیعه است و خود من که اون موقعی که مثلا مراجعات زیادی به ابواب مختلف می داشتم می نوشتم می خوندم و اینها، تو بعضی از قموزات ابواب مرحوم ملا محسن فیض به نظرم میاد که، یعنی به نظرم واقعا اینطوریه که وافی مرحوم فیض یه جاهایی تحقیقی تر و عمیق تر از وسائل حر هست و الحمدلله در هر علمی که وارد شدن ایشون بسیار بزرگ و قوی. بله، آقا حامد عزیز وافی دقیقا مثل وسائل جمع کتب اربعه است. البته حالا که این رو سوال کردید بگم، اینا فقط جمع کتب اربعه هم نیستن، مشهور به جمع کتب اربعه است و الا مثلا شما میبینید مرحوم خود حر اعلی الله مقامه الشریف، میبینید مثلا در ابواب صلات روایتی رو مثلا از ذکرای شهید نقل میکنه، بعد اون روایت رو در ذکرا داریم، ذکرا هم از بعضی از اصول رو گرفته که به دستش رسیدن، ولی در هیچ کدوم از کتب اربعه هم روایت ذکر نشده. لذا جمع آوری، بله، غلبش با تجمیع کتب اربعه است، اما معذالک روایات دیگه ای رو هم که اونها معتبر دیدن، اون روایات دیگه هم استفاده شده و در عبارت آمده. عرض کنم به محضر شما، وافی هم همینطوره، وافی هم مثل وسائله. بله، اینا از برکات دوران اخباریگری و حوزه است، دوره‌ای که جریان اخباریگری قلیز شد، اینها در واقع جوامع حدیثی متأخر عمل اومدن، نه اینکه حالا به نیت اخباریگری بوده. گفتم مرحوم فیض که خیلی در واقع حکیم و عارف عظیم و شأن و ذوالیمینه این بوده دیگه، هم ظاهر داشته هم باطن داشته، در هر دو هم علی حد کمال بوده ایشون. بله، قاضی سعید قمی رو که امام علی الله مقام خیلی ارج میگذاره و در کتب عرفانیش از قاضی سعید نقل عبارت میکنه و بررسی میکنه، در مصباح الهدایه داره از قاضی سعید، در شهر دای سحر دارد امام از قاضی سعید، در سر و صلات اشاره میکنه به قاضی، در چهل حدیث اشاره میکنه، مخصوصا در شرح دعای سهر و مصباح اصلا امام یکی از کتب قاضی رو تعلیقه زید تعلیقتون علا فواید رضویه، این فواید رضویه شرح قاضی سعید است بر رساله، بر روایت رسول جالوت از آقا امام رضا علیه السلام. بعد امام رساله قاضی سعید رو تعلیقه زده و خیلی هم مدح میکنه قاضی سعید را که اهل جزو محققین از عرفان بوده، امام اینطور میگه اهل خلوات بوده، بزرگ بوده. این قاضی سعید شاگردی ظاهری و باطنی مرحوم الله محسن فیض رو کرده و استاد ایشون هم در معنا و هم در ظاهر مرحوم الله محسن فیض کاشانی بوده است. این وافی من یادم هست موقعی که بحثای سید و زباحه رو کار میکردم، یعنی خواستم جنبندگی داشته باشم کتاب فقهی رو، اون روز خب میدونید ما بچه ها توی فقه مخصوصا تو بحثایی مثل سید و زباحه یه مشکلی داریم در تلقی دقیق معنای تصوری لغات. مثلا میبینید که امام معصوم علیه افضل الصلوات و التحیات یه روایت واضحی در حکم یک حیوان، یک پرندهی فرمودن، حالا از کراهت تا حرمت عقل تا هرچه، تا نگهداری نکردن این حیوان یا نگهداری کردن. اما این حیوان ما نمیدونیم امروز چیه، این که حضرت مثلا اسمش رو آورده ما نمیدونیم چیه، مراجعه میکنیم به کتاب لغت که مثلا کتاب لغت این رو بیان کنه. خب اون موقع که زمان عکس و اینا که نبوده که عکسش رو بذارن، میبینید لغویه گفته که آقا این یه پرنده ایه، اندازش مثلا اندازه قمریه مثلا یا اندازه مثلا خروسه مثلا، بعد این مثلا رنگ پرهاش هم مثلا خاکستریه، یمیل و الال غبره، به خاکی مونن میزنه. خب حالا این تعریف و ما اگه بخوایم بر پرنده ها منطبق کنیم شاید مثلا 1000 نوع پرنده رو یا مثلا 100 نوع پرنده رو در بر بگیریم. لذا ما یکی از مشکلاتمون این عناوین و اسامیه که گاهی در ادله از محیط و عرفی اون زمان گرفته میشه. اون موقع به کی میگفتن این پرنده رو، خیلی جاها ما این مشکلات رو داریم. بعد شما نگاه که میکنید میبینید خدمت شما عرض کنم قاضی سعید، خدمت با سعادت شما عرض کنم، میگم قاضی سعید رضوان الله علیه، ملا محسن فیض تو وافی فارسی اون اسم اون پرندرم آورده. و اگه بعد من یک موارد این چنینی رو یه چند تاشو رفتم سرچ کردم توی اطلس حیوانات و توی گوگل و اینا، دیدم عجیب دقیق تمام آنچه که در خصائص این حیوانی که ما نمیدونیم چیه، یعنی ما انطباقشو نمیدونیم، اما وقتی قاضی سعید اسم فارسیشو به ما داد مثلا گفته آقا میگن چکاوک داره، در فارسی میگن چکاوک، قیل بالفارسیه چکاوک، یه جا دارد قیل بالفارسیه سبزمرغ. بعد از تو ده خدا من در آوردم که مثلا این سبزمرغ چی بوده، بعد همون حیوان رو که ما سرچ کردیم تو گوگل عکساشو گرفتیم توی اطلس حیوانات، تمام خصائصی که مثلا تو حیات الحیوان دمیری برای حیوان گفته شده منطبق بر این حیوانه، یعنی خودش نشون میده که کار ملا محسن درست بوده، یعنی دقیق به ما تحویل داده مسئله را. خیلی ملا محسن محقق عجیبیه. اینجور تحقیقات و کسی که داره معمولا دیگه حوصله تحقیقات سماوی و عالم عقول و عالم مثال و حقایق لدنیه نداره، لکن ایشون هم در اون حقایق، هم در این حقایق، هم در عقلیش، هم در رواییش، هم در نقلیش، هم در کشفیش رساله نوشته، از عین الیقین و علم الیقین حدیثی گرفته تا تفسیر صافی و اسباب و مصفای ملا محسن تا وافی ملا محسن تا این همه آثار فلسفی مثل عوارف المعارف و مثل رساله های فلسفی که ملا محسن نوشته است بالاخره رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. حالا اینجا که میگه محدث، میخواستم بگم این رو تقلیل شأن نگیرید، خدایی نکرده، اینجا این منقبته برای ملا محسنه. بله. واقعیتش حالا این رو باید تو فقه بحث کنیم، البته الان هم فقه ما فقه معاملاتی نه عبادات. آقا حامد سال اولو بگم، مستدرک الوسائل، اصلا مستدرک الوسائل مرحوم میرزا حسین نوری علی الله مقامت کاری به کتب اربعه دیگه نداشته. یعنی هرچی رو که صاحب وسائل از سایر کتب حدیثی نقل نکرده که تو جوامع بودن، میرزا حسین نوری علا تبویب وسائل رفته اون روایات رو آورده. و چون مرحوم حور تقریبا تمام تلاشش این بود است که همه روایاتی که فل جمله حجتن رو بیاره، فل جمله ها نه بل جمله، چون خود حور هم به بعضی ها فتوا نداده، لکن دیده که این میتونه برای بقیه حجت باشه. اونهایی رو که دیگه در شدت ضعف بودن از منظر حور، حور علی الله مقامه اونها رو نقل نکرده. حور هم اخباریه، لذا بابش در توثیق موسعه. لذا وقتی چیزی از فیلتر موسع حور رد نمیشه، معمولا دیگه سخت میشه او رو توثیق کرد. مثلا روایت های دعائم الاسلام قاضی نعمان مثلا، که خود این کتاب وجادعیه، یعنی اصلا خود قاضی نعمان تو منطقه تقیعی زندگی میکرده یا مستبصر شده علا قولی. بعد هم این کتاب مثلا خب سند هم که نداره، سند تو خود احادیث نیومده یا کم اومده، ناقص داره. این دفعه خود کتاب معلوم نبوده، چند قرن گم شده بوده، یعنی از جانب نویسنده مسلمه لکن گم شده بوده، لذا به روایت های دعائم کسی تمسک نمی کنه. اما معذالک میبینید مستدرک تقریبا تمام روایات دعائم رو در فروع در مستدرک آورده. یا بعضی از کتب حدیثی که مثلا نویسندشون رمیه به قلوف شده، به چی شده، اونها رو هم مثلا مرحوم مستدرک کارش تجمیع سایر ادله‌ایه، که یعنی مکمله دیگه، اسمش هم از مستدرک. مثلا معمولا کسی با مستدرک کار نمیکنه و فتوا نمیده. حالا یه کسی مثل مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه با اون طبقه شناسی و حدیث شناسی بعضی تک و توک از روایاتی که تو مستدرک اومدن رو هم تونسته منابع اولیه‌شون رو پیدا کنه، توثیق کنه، استفاده کنه. اونها رو ما تونستیم جمع کنیم. رضا یه کتابی جمع شد زیر نظر مرحوم آقای بروجردی، آیت الله العظما صدر حسین بروجردی علی الله مقامه، به نام جامع الاحادیث، جامع الاحادیث یا جامع احادیث شیعه، که این کتاب حجیمتر از وسائل خیلی. این کتاب دیگه جامع با نظر به منابعی که فی الجمله حجتن، با همون زاویه دید حور، لکن با مزاق آقای بروجردی علی الله مقامه، که خیلی از این بزرگانی که امروز ما میشناسیم، که امروز بزرگان انقلاب و حوزه هم هستن، و مثل خود آیت الله جنتی، مثل آیه امامی کاشانی، اینها مثل آقای یزدی، اینها بزرگانی بودن که فی حدث سنی اون موقع در تنظیم جامع احادیث شیعه مع الواسطه کمک میکردن. حالا کار اصلی دست کسانی بود مثل مرحوم حاج رضوان الله علیه شهید سعید، حاج آقا رحیم ربانی شیرازی و اینها، لکن اینها هم کمک میکردن، اینا در درسای بروجردی هم بودن. آره بالاخره اونم کتاب خوبیه. بله آخر مستدرک هم بحثای رجالی مفصلی داره، اون بحثای رجالیش بحثای خیلی خوبیان. و در واقع اگر شما فعلا میخواید کار رجالی انجام بدید، فعلا الان که میخواید انجام بدید، اگه خیلی میخواید راحت کار کنید، مراجعه کنید به الموسوعه الرجالیه المیسره، که این یه تلخیص جنبندی شده ای از کتاب معجم آقای خوی علی الله مقامه، یا کتاب المفید، اونم باز یه تلخیص خوبی از معجم رجال الحدیث آقای خوی علی الله مقامه. اگر میخواید با کتب قدما کار کنید، که من خودم سفارشم به ای دومی بیشتر هست، میتونید با کتاب خلاصه الاقوال علامه حلی کار کنید. اون خلاصه الاقوال کتاب خیلی خیلی خوبی هست و خیلی نافعه. اینم در مورد مستدرک دیگه چه فرمودید؟ بله وافی وسائل، الان ما با وسائل کار میکنیم، میشه با وافی کار کنیم. این دوتا تقریبا عدل همه، تو بعضی از جاها مزایایی وافی بیشتر داره. من به نظرم میاد هر دوش مفید و بله، چون اسنادم آوردن، منابعم آوردن، بالاخره خوبه دیگه، میشه استفاده کرد. عرض کنم به محضر با سعادت شما، حالا چقدر بله رفتیم در فی ترجمت مرحوم ملا محسن اعلی الله مقامه الشریف برگردیم. خلاصه استدلال این بود که پس ما دو تا استدلال رو خوندیم اجمالا. سلامت باشید حامد عزیزم، شما باعث شدید من والا اینا یادم اومد یه مقداری عرض کردم. عرض کنم به محضر با سعادت شما، ما پس اجمالا برای معاملات یسیره سبی دو طریق داشتیم برای تصحیح. طریق اول عزیزم محمد حسین، طریق اول این بود که ما بیایم اون دو تا فعل دخول فدار و ایصال هدیه رو از طریق سیری فقها و تسامح فقها درست کنیم، بعد معاملات یسیره رو بله محمد حسین روایات یه عالمی داره برای خودش، واقعا یه عالمی داره غیر از این عالم مباحث ماست، لکن ما اینا رو به عنوان مقدمه داریم میخونیم. دعا کنید و دعا کنیم و البته مراقبت هم کنیم از خودمون و سعی هم کنیم که زودتری مقدمات تمام بشه. همه مقدمن برای قرآن و عترت. خدا رحمت کند علامه طباطبایی که فیلسوف الکل بود، بله علامه تهرانی، میگه گفتیم آقا فلان کتاب درس بگید، فلان کتاب به جای آن، تعبیرشون تو مهرتابان اینه دیگه، به جای آن همیشه از قرآن و آیات و روایات مطالبی بیان می‌داشتن، تا آن که فهمیدیم ایشان زیاد علاقه‌ای به تدریس آن کتب ندارن. یعنی پس اگر علامه میاد فلسفه میگه، این فلسفهشو مقدمه قرآن و عترت میدونه، لذا هم تو مقدمه به حد اقلش اکتفا میکنه. عزیزانم امام که میاد فلسفه عرفان میگه، اینا مقدمه قرآن و عترت، حتما تفسیر سوره حمد امامو بشنوید، لکن ما اصول و فلسفه رو به عنوان مقدمه باید یاد بگیریم، همونطور که منطق و ادبیاتمون رو باید یاد بگیریم که بعد بتونیم با این مقدمه انشاءالله خدا لطف کنه ذهن ما آماده بشه، بتونیم استخراج کنیم این کنوزی رو که در کف این دریای قرآن و عترت وجود داره. و البته کنار همه اینا یه تقوایی میخواد که خدا یه بصیرتی عنایت کنه که من یتق الله یجعل له فرقانا انشاءالله، به برکت ابی عبدالله، به برکت الحسین علیه السلام، خداوند متعال به هممون عنایت کنه انشاءالله. بقیه با قابلیت میدن، ابی عبدالله بی قابلیت میده. بقیه با خطکش و اندازه گیری میدن، ابی عبدالله بره سر ناز نفس، سر عشق و سر حال و سر عشق و سر اینا میده. لذا دعا کنید که انشاءالله هممون توفیق داشته باشیم سر سفره ابی عبدالله محشور بشیم انشاءالله. یا ابا عبدالله، عرض به محضر با سعادت شما، پس دو طریق داشتیم، یکی این بود که بیایم ایصال هدیه و اذن به دخول فدار رو تصحیح کنیم، دلیل تصحیحش بشه تسامح سلف، بشه سیره فقها، بعد که اون رو درست کردیم بیایم عطف کنیم به خدمت با سعادت شما عارضم به اون دوتا مسئله معاملات یسیره رو. بعد که معاملات یسیره رو هم عطف کردیم، این دوتا که کنار هم قرار گرفتن، بتونیم معاملات یسیره رو هم تصحیح کنیم. شیخ گفت این طریق به درد ما نمیخوره، چون ما اون سیره فقه، اون سیره رو که گفتید حجت نمیدونیم، لذا عموم و نس در بطلان تمام افعال عقدی سبی باقی میمون. طریق دوم ملا محسن فیض فرمود دفعا للحرج، بگیم نه، بگیم ابطال اعمال یسیر، معاملات یسیر سبی حرجی است، نفی حرج واجبه و واقعه در شریعت، پس ابطال معاملات یسیر سبی باطله، ابطالشون باطله، پس اینا معاملات صحیحه. شیخ میخواد برای جواب به این نشون بده حرج وجود نداره. برای این مطلب شیخ چند تا احتمال میده تو حرج. آقا کی گفته که اگر ما معاملات سبی رو باطل کنیم حرج پیش میاد؟ چه نوع حرجی پیش میاد؟ شیخ میفهمد که این که بگیم سبیان از این معاملات یسیر برن بیرون و بالغین بیان این معاملات رو متولی بشن، مستقیم انجام بدن، این حرج سازه. این یه احتمال. یه احتمال دیگه این که بگیم مرد سه بیان که میان ما میان آقای میاد مغازه پول میاره میگه آقا بستنی بده. این که ما خودمون رو استنکاف کنیم از معامله با سبیان، عقلا خودشون رو نگه دارن با سبیان معامله نکنن، این حرج سازه. اینم دو. شیخ میگه خواهی دوتا که حرجی نداره، معنا نداره. سه، بگیم منظور اینه که اگر معاملات سبی بالمر باطل بشه حرجیه، اما اگر سبی استقلال نداشته باشه به اذن ولی معامله کنه، اونجا به خاطر اذن ولیش معاملش صحیحه. و اینطور تفصیل بدیم، شیخ میگه خوی خلاف اجماعه. من اگه اجماع نبود که مشکلی نداشتم با این مسئله. پس علا ای حال این دلیل نفی حرج صدقی نداره. سه احتمال داره، یکیش خلاف اجماعه، دوتاشم که سقرویان حرجی درشون وجود نداره. بخونیم بسم الله الرحمن الرحیم. فإن الحرج ممنوع، حرجی وجود نداره برای معامله نکردن با سبی. سواء اراده، چه بگیم مولا محسن فیض اراده کرده است که ان الحرج یلزم من منع السبیان عن المعامله فی المحقرات، یعنی بچه ای دستون در میره نمیشه نگرش داریم، و بالغین هم بخوان بیان پای معامله سخت میشه. یعنی بگیم هر آدامسی میخوای بخری، هر بستنی میخوای بخری، پدر برو در مغازه. و التزام مباشرت البالغین لشرائه ها شرائه المحقرات، این خیلی سخته. اینو بگیم ام اراده، یا اینکه مولا محسن اراده کرده است که انهو شرین چه این است که یلزم و منت تجنب عن معاملت سبیان بعد بناء الناس على نسب سبیان للبی و شراف الاشیاء الحقیره، این حرجیست. آقا هر مغازهی که میریم میبینیم یه بچه 12 ساله گذاشتن پشت دخل. خب اگه ما قراره با سبیان معامله نکنیم، باید 100 متر بریم بالاتر این مغازه بردار، کافی اونم یه بچه گذاشته باشه تو مغازه برای معامله. این زندگی رو مختل میکنه، حرجیه. شیخ میگه این دوتا نخیر، ما قبول نداریم حرج داره، اینا حرج منفی نیست. برو یک کیلومتر بالاتر یه مغازه پیدا کن خرید کن. ثم لو اراده، احتمال دیگه بدیم، اراده استقلال السبی فی البیع و شراء لنفسه به مالی من دون اذن الولی. بگیم سبی در معاملات یسیره ای که پول مال خودشه اشکالی نداره معامله کنه، در معاملات خطیره باید به اذن ولی باشه. لیکن حاصل او ان السبی غیر محجور علیه فی الاشیاء الیسیره، اشیاء خطیره به اذن ولی، اشیاء یسیره هم خودش. شیخ میگه فزار کنه مخالفا للاجماع، این خلاف اجماع فقها است، اگه نبود که ما مشکلی نداشتیم. تمام شد. پس کلام جناب حر هم جواب نداد. دوستان عزیز، پس فعلا معاملات یسیره به طریق اول با عطف به ایصال منتج نشود، به طریق دوم، به طریق دوم با خدمت با سعادت شما عارضم دلیل نفی حرج، اونم نتیجه نشود. حالا روایتی هم داریم، بعضی گفتن این روایت هم میتونه دلالت کنه که فل جمله فعل سبی معتبر، که این فل جمله قدر متعقش میتونه تو معاملات خطیره یسیره باشه. خب اون روایت چیه؟ روایت از سکونی است، از آقا امام صادق علیه السلام. بله نوفلی و سکونی این دوتا مشهورن به این که از عامه، اما از عامه ای که ثقه. حالا یه اختلافی در مورد نوفلی هست که شاید بتونیم او رو شیعه کنیم بالاخره، لکن روایت موثق از قدر متیقن و معتبره، از آقا امام صادق علیه السلام که خواهید بخونیم عبارت رو. و اما ما ورده، روایت رو بخونیم تا من توضیح بدم رو روایت. ما ورده فی روایت سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام از آقا امام صادق که قال ابو عبدالله حضرت فرمود و نه نبی صلی الله علیه و آله و سلم نها عن کسب الغلام الصغیر، غلام یعنی لا یبلغ الحلم، صغیر یعنی بچه است، الذی لا یحسن صناعتا، حرفه ای بلد نیست به یده ای. خب دوستان از این روایت میخوان نتیجه بگیرن که فعل سبی صحیحه. خب آقا که روایت که نهی کرده از کسب صغیر، فچجور صحیحه؟ دقت کنید تا توضیح بدم، ببینیم این روایت چجور به مفهوم دلالت داره. ببینید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت جلو چشمتون آقا نه کردن از چی؟ از کسب. درست شد؟ خب اگر نه کردن از کسب غلام مطلقا دیگه هیچ نمیگفتن آقا با کسب غلام کسب سبی معتبر نیست. ما هم گفتیم پس فعل سبی مطلقا باطل. لکن وصف و دلیل و حیث توش مطرح کردن، گفتن کسب غلامی که اون غلام لا یحسن صناعتن بیده، یعنی که انه اگر یحسن صناعتن بیده بود دیگه اشکالی نداشت. عزیزانم با من هستید دیگه آقا، صدا وصله یا قطع شده خدایی نکرده؟ الحمدلله هستن آقایون، همین که تایپینگ زد دیگه معلوم شد که هستن، الحمدلله. گفتم صدا قطع نشه آقا. پس دقت کردید؟ انقرض بابا رسول الله نه کرده از کسب غلام. خب به نفع ماه که بگیم با سبی نمیشه معامله کرد، سبی فعلش باطله. میگن نه، میگن نه آقا، این که فرمود با سبی نمیشه معامله کرد، چرا؟ اون سبی که الذی لا یحسن صناعتن به اون مفهوم داره، یعنی پس اگر یحسن صناعتن بیده بود دیگه رسول الله لم ینهى. یک وصف داره مشعره به علت حکمه. خب حالا جلوتر رسول الله تحلیل کردن، معللن دلیلی هم آورد آقا رسول الله، فهمودن چرا من میگم نه معامله نکن، انگار نهی ارشادیه، تحلیلشو گفته چرا نهی معامله نکن، معللن به ان سبیه ان لم یجد، اگر نتونست پولی پیدا کنه سر قمیره میدوزدتش، این میخواد یه پولی بیاره خونه، اگه نتونست چیزی دشت کنه تو بازار مأمور از این که بره. آقا کسی از دوستان غیر حامد آقا صداقت شده براش؟ خب پس حامد جان شاید از گیرنده شما سر یه عنایتی کنید ببینید. آقا مهدی کرامتی عزیز، وایس رو شنیدم ها عزیزم، وایس رو شنیدم، انشاءالله جواب میدم. بله عرض کنم به محضر با سعادت شما. پس حضرت تعلیل کردن که این بچه ممکنه بره، خب صناعتی که بلد نیست که بره با یک صناعت پول در بیاره، فرستادیش گدایی کنه نتونست گدایی کنه، رفت جیب یکی زد اومد. حضرت کنه داره اینطور میگه، پس خود این تعلیلا مفهوم داره، یعنی اگر پس ما مأمون شدیم ایمن شدیم از اینکه سرقه، مأمونیم نخه لم یسرق، پس دیگه اشکالی نداره. دقت فهمیدید آقا؟ خب شیخ پس آقا با این استدلال که نه پس بعضی از اکتسابات غلام درستن معتبرن با این تحلیلی که گفتیم. شیخ میفهمد نه آقا اصلا روایت رو اشتباه معنا دارید میکنید. میگیم چرا؟ میگه خب اگر اینطور معنا کردید خلاف فهم مشهوره. پس شما اولین بار شما دارید از زیر باید اینو میفهمید. چشم سید حسن آقا دوباره تکرار میکنم، دارم به دو سه ناحیه از روایت تمسک کردم. ببینید اگر ببینید مدعا اینه که این روایت دلالت دارد بر این که کسب سبی فل جمله معتبره. خب مستشکل اشکال میکنه میگه بابا اصلا منطوق روایت اینه که نه نبی از کسب سبی، چجور پس فل جمله کسب سبی معتبره؟ میگن برو وصف و تعلیلشه ببین. حضرت رسول اگه میخواست مطلقا کسبو باطل کنه نهی میکرد، نها عن کسب الغلام، تمام مطلق میذاشتش، اما گفته غلامی که خصوصیتی داره، الذی اون غلامی که لا یحسن صناعتن بیده. خب پس اگه یحسن صناعتن بود چی؟ دیگه شامل نمیشه روایت او رو، چون حداقلش اینه که وصف احترازیه، دخیله در حکمه. پس اگر یحسن صناعتن بود حداقل روایت ساکته از او، نه شامل او نمیشه، حد اقلش اینه. تازه تعلیل هم آورده، گفته چرا من میگم بچه ای که کار بلد نیست کسبش اجتناب کن؟ تعلیل چیه؟ این لم یجد سرقه، این اگر پول گیرش نیمد میره دزدی میکنه. پس اگر بچه یحسن و صناعتن به یده بود و از حرفه و شغلش رفت پول، آقا بچه رو گذاشتیم شاگرد بنا، بنایی یاد گرفت، گذاشتیم شاگرد مکانیک، برقکار، برقکاری یاد گرفت، وقتی یه صناعتی بلده از صناعتش میره پول در میاره. خب وقتی اینطور شد دیگه اون موقع ضررم نداره. علمنا که لم یسرق، اطمئن نطمئنو که انه لم یسرق. میگه اینجا دیگه معاملش باطل نیست، پس این روایت هم دلالت داره فعل جمله، فعل سبیل درسته. اینطور نیست که مطلقا معاملاتش باطل باشه. خب دوستان دقت کنید، چون موضوع روایت کسبه، خیلی مناسبت داره با بحث ما که اشتراطه، که شروط متعاقده اینو داریم میخونیم. مسئله مطلق افعال نیست، مسئله فعل اکتساب، فعل کسبیه، فعل مالیه، معاملات، عمل، اجرت. عنایت کردید؟ دوستان خیلی نزدیکی به بحث ما میشه. شیخ اعظم میگه عمو جان بزرگوار اینطور استدلال من نمیفهمم. میگیم چرا؟ میگه قدما هیچ کدوم روایت اینطور نفهمیدن، اونا که نزدیک به عصر معصومان اینطور نفهمیدن، تو چجوری نفهمیدی اینطوری؟ لذا اگر مراجعه کنیم به کتب قدما میبینیم این روایت رو حمله بر مورد کراهت کردنه. چرا؟ توضیح بدیم این روایت که حکم مولوی نیست، تعلیل آورده. وقتی علت آورده، العلت تعمم و تخصص، حکمم ارشادیه، ارشاد به یه علت هست، مخصوصا که تو با معاملاتیم، تو عبادات نیستیم. خب حالا سوال مورد روایت، سوال آقای مورد روایت چه نوع شبهه‌ایه؟ لعله سرقه. الان یه پولی دست زیده، لعله سرقه. آقای چه نوع شبهه‌ای عزیزانم؟ شبهه موضوعیه بدویه، مقرون به علم اجمالی هم نیست. شبهه موضوعیه بدویه به اجماع همه فقها مجرای براءت. پس این روایت محمول بر کراهته، قدما هم کراهت ازش فهمیدنه. شیخ میگه لذا وقتی این چنین شد اصلا روایت از محل نزاع ما خارج. مراد از کسبم نه کسب معنای کسب معاملیه که رفت معامله کرده اکتساب کرده، کسب معنای عامه، هر جایی گیر بیاره. کسب یعنی یه چیزی پولی دستشه. خب بخونیم عبارت رو. فمحمولون، شیخ میگه این روایت هم به کار شما نیومد، فمحمولون هازه روایه علا عوض کسب سبی من التقاطه، ورداشته از یه جایی. خب یا یه فرض دیگه، اجرتن، یه اجرتی سبی گرفته. خب اجرت که میره تو عقد اجاره، ما میخوایم بگیم عقدش باطله؟ میگه نه، توضیح بدیم. ان اجارتن، یه اجارهی که اوقعها الولی، ولی اجاره رو بست، یا اوقعها از سبی به غیر اذن الولی، سبی رفت اجاره رو بست. اونجایی که اجاره رو ولی ایجاد کرد که اجاره صحیحه؟ نه قبلا گفتیم اما کسی حق نداره پول دست خود سبی بده. گفتیم حتی اگه سبی رفت پول چنج کنه، کسی که پول ازش گرفت حق نداره پول برگردونه به دست خود سبی، اما الان پول اومده دست سبی. یا ان عمل، سبی یه کاری انجام داده است، عمره به این عمل، یه کسی بهش گفته بیا برو این کار برام انجام بده، من دونه اجارته، رو قراردادی هم بسته نشده، فاعطاه المستأجر، بعد اون کسی که به سبی گفته بیا برو اجیر من بشو این کارو بکن، یا امر کرده برو این کارو کن یه چیزی بهت میدن، اعطاه اجرت المثل. عزیزان اگر عقد صحیح بود اجرت المسما داشت، شما لمعه خوندید، اگه معامله صحیح بود اجرتش اجرت قرار، یادتونه فرق اجرت المسما و اجرت المثل؟ اجرت المسما یعنی اجرت مورد معامله و مورد توافق و عقد، اجرت المثل وقتی عقد باطله میریم تو بازار میگردیم مثل این کار چه قیمتی داره. میگه همه این موارد، ان هاذهی کلها، تمام این موارد، مما یملک السبی، سبی میتونه مالک اینا بشه، اما لکن یستحب للولیه و غیر الولیه اجتناب این موارد اذا لم یعلم صدق دعوه السبی فیها، چرا؟ لحتمال کونها من الوجوه المحرمه، شبه موضوعیه که احتمال داره که از حرام باشه. مثال داری برای این شبه موضوعی؟ بله، نظیر و رجحان الاجتناب عن اموال غیره ممن لا یبالی بالمحرمات. یه کسی دعوتت میکنه، تو هم میدونی که آدم اهل رعایت نیست، اینجا حرام نیست از اموالش استفاده کنی. چرا؟ چون علم به حرمت نداری، علم به حرمت فی آزل مال نیست، شبه موضوعی است، لکن یستحب. خب محمد حسینم میدونم روایت مطلقه، منم مفصل توضیح دادم که بماسه، لکن ما اینجا به خاطر فهم اصحاب داریم دست از فهم خودمون برمیداریم. هیچ کس از اصحاب این فهم مطلقی که اولش من از طرف مستشکل توضیح دادم و نفهمیده. و کیف کان فالقول المذکور، قول مذکور یعنی چی؟ معامله سبیف بالجمله معتبره. در کجا؟ در مثلا امور یسیره فی قایت ضعف، ما نمیپذیریمش. تمام شد. خب بریم سراغ یه وجه دیگه. آقا همه این وجه ها وجه تفصیلی هن، همه اینا پله پله داریم تفصیل میدیم. خب تفصیل به معاملات یسیره و غیر یسیره باطل شد. حالا تفصیل بعدی از سید صابریاز، سید صابریاز استاد سید مناهل، مناهل استاد شیخ اعظم، بله، از سید ریاض، لذا میگه سید و مشایخنا. چی؟ یه تفصیل دیگه. تفصیل آقا، اگر سبی به منزله، آقا صدای من رو دارید؟ خب الحمدلله هست، خیلی خوب، خیلی خوب. اگر سبی به منزله شاگرد مغازه است، این آلت دست صاحب مغازه است، نه اینکه از خودش اختیاری داره با علم و اختیار خودش معامله میکنه، هیچ استقلالی از خودش نداره، عالی محض به سبی نگاه بشد، اما در واقع معامله رو داره یه آدم بالغی که اهلیت تصرف داره و شروط متعاقدین داره میبنده، اینجا فعل سبی معتبره. اگر نه این نبود، فعلش معتبر نیست. میگه من دلیل علی ذلک، میگه سیره یا عقلا. بخونیم عبارت رو؟ نه، یه تفصیل دیگری. ربما صحح، تصحیح کرده است سید و مشایخنا، سید علی طباطبایی رحمت الله علیه فی ریاض، بله ریاض، فکر میکنم متوفای 1232 قمری، فکر کنم، یادم نیست، فکر کنم. خب صحح هذه المعاملات اذا کان الصبی به منزلت الاله، ابزار دست است برای کی؟ لمن له اهلیت التصرف. خیلی خوب. دلیل من جهت استقرار السیره و استمرار السیره علی ذلک، چون سیره اینجا وجود داره ما عمل کنیم به این معامله. شیخ اعظم عزیزان جواب میده به سید صابریاز که بسم الله الرحمن، نه آقا مهدی، سید محدث کاشانی دلیلش نفی حرج بود، محدث کاشانی دلیلش نفی حرج بود، تو عبارت علامه ایصال هدیه با تسامح سلف بود. سید صابریاز توسط به سیره جواب، شیخ اعظم تو حرج اشکال صغروی کرد، که حرجی نیست، اینجا اشکال صغروی نمی کنه، نمیگه سیره این نیست، اشکال کبروی میکنه، میگه کی گفته این سیره حجته؟ سیره باید احراز بشه، یا سیره یا عقلاء به ما هم عقلاء، که بناء عقلاء، که بعد ببریمش تو شارعن به ما انه رئیس العقلاء قبول داره، که شما تو اصول فقه خوندید، یا باید اینطور بگیم نه بناء الناس دلیلش نبود نفی حرج بود. یه عبارت نگاهی بفرمایید، عبارتون دیگه بفرمایید، دفعاً للحرج فرمود تو عبارت. عرض کنم خدمت با سعادت شما، سیره یا باید مال عقلاء به ما هم عقلاء باشه، یا سیره باید سیره متشرعه باشه، متصل به زمان معصوم بشه،
بعدم که متصل به زمان معصوم شد بگیم به مرعا و مسمع المعصوم بود، معصومم تقیه نبود، در وقام فصحت بال بود، میتونست نفی کنه، معذالک نفی نکرد، پس امضا کرده. اینطوری سیره درست میشه. شیخ میگه آقا این سیره اصلا هیچ، نه سیره عقلاه، نه متصل به زمان معصومه، الا ما شاء الله ما رو زمین سیره باطله از عقلا دیدیم، فلیکن کذالک. قبلا تو معاطات گفت سیرشون در افراح و اعراس، گفت میگن یه شب هزار شب نمیشه، حالا این سیره ولو الان همه هم به این سیره عمل کنن، ما چی جور میتونیم به این عمل کنیم؟ بله 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 آقا حامد، حرف شما درسته، نظر خاص دارن. خب و فیه اشکالو میذارم فردا دیگه، نه بخونم هم یه تیکه رو. من جهت قوت احتمال کون سیرت، احتمال داره، من نمیگم حتما حرف من درسته، اما تویی که میخوای به سیره تمسک کنی باید اثبات قطعی کنی. شک کافیه، شک که در سیره ملحقش میکنه به عدم. من جهت قوت احتمال کون سیره ناشعتن من عدم المبالات فی الدین، کما فی کثیر من سیرهم الفاسده. حامدم فردا اینو جواب میدم، چون میخوام عبارت تموم بشه، خیلی عذرخواهم ها، شرمندتم آقا، چون وقتمون تموم شده. و یعید و ذالکه ما یورا، آقا شاهد بیار که بعضی وقتا سیره فاسده است. من استمرار سیرت العقلا، یه باید بذاریم فردا، نمیشه، مطلب مهمی میخوایم بگیم، این معید خیلی مطلب مهمیه، فردا میگیم. مثلا علی محمد و آل محمد، یا الله المحمود.